با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته بیش از 300 بیمار از بیماران مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. مذاکرات برای احیای برجام در وین در جریان است. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کابل با رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد. خیلی خوش اومدید به این بخش خبری. دور دیگری از نشست کمیسیون مشترک برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی با هدف احیای این توافق به صورت حضوری در وین برگزار شد. این جلسه در سطح معاونان وزارت خارجه پس از حدود یک ساعت به پایان رسید و همانند نشست هفته گذشته کارشناسان حوزه‌های تحریم و هسته‌ای درباره جزئیات گفتگو خواهند کرد. در این خصوص گزارشی داریم از مهرداد میردامادی که از شما دعوت می‌کنم که شنونده این گزارش باشید.
گفتگوها برای نجات و حفظ توافق هسته‌ای با ایران امروز در وین پایتخت اتریش آغاز می‌شود. آغاز گفتگوها در میان تنش جدیدی است که پیرامون برنامه هسته‌ای ایران به راه افتاده، چرا که تهران اعلام کرده که در پاسخ به حمله به تأسیسات هسته‌ایش در نطنز که به اسرائیل نسبت داده می‌شود، در حال فراهم آوردن آمادگی‌های لازم برای غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60% است. با بیرون رفتن ایالات متحده از توافق هسته‌ای و نیز اقدامات ایران در جهت کاهش تعهداتش، عملاً کارکرد توافق هسته‌ای از دست رفته است. با این همه، ارزیابی‌ها از دور نخست گفتگوها برای احیای این توافق که هفته گذشته در وین آغاز شد، در مجموع مثبت بود. اما به گفته یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه، اقدام ایران برای بالا بردن درصد غنی‌سازی که گامی در جهت استفاده نظامی از اورانیوم غنی شده است، فشار را بر روی همه کشورها افزایش داده است. تهران میگوید که این اقدامش پاسخی است به خرابکاری در تأسیسات غنی‌سازی نطنز که ایران آن را به اسرائیل نسبت می‌دهد.
شما اگر آیاروان ما رو رو زمین دوچاره یه مشکلی کردید، ما دیگه جاش آیاروان نمیذاریم، اونو جمع میکنیم آیار 6 میذاریم تا حالیتون بشه که نمیتونید با این خباثت ما رو از این فناوری باز دارید، ما رو از این قدرت باز دارید. ما میدونیم شما دارید چیکار میکنید، شما میخواید در مذاکرات دست ما خالی بشه. نه، ما با دست پرتر در مذاکرات میریم.
اسرائیل به نوبه خود دست داشتن در عملیات خرابکاری در نطنز را نه تایید کرده و نه دخالت در آن را منکر شده است. هرچند رادیوی دولتی این کشور به نقل از منابع اطلاعاتی که نامی از آنان برده نشده، سازمان اطلاعاتی موساد را در این عملیات نقش‌آفرین دانسته است. در آستانه گفتگوهای وین، خبرگزاری فرانسه به نقل از منبع دیپلماتیک خود می‌گوید که حادثه نطنز بیشک باعث پیچیدگی اوضاع شده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان در مورد اقدام اخیر ایران در بالا بردن درصد غنی‌سازی ابراز نگرانی شدید کردند و در این حال اقدام‌هایی که موجب افزایش تنش از سوی هر عاملی می‌شود را مردود دانستند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، هم درباره این اقدام ایران گفته است: بیانیه تحریک‌آمیز تهران درباره قصد خود برای شروع غنی‌سازی 60% اورانیوم را بسیار جدی می‌گیریم. We take very seriously its provocative announcement of an intent to begin enriching uranium at 60%. او تصریح کرد برداشتن چنین گامی جدی بودن ایران در مذاکرات هسته‌ای را زیر سوال می‌برد. نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای هم برجام را تنها راه حل معتبری دانست که می‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را به خصوصیاتی که مورد توافق قرار گرفته بازگرداند. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه گفت واشنگتن کاملا آگاه است که این یک روند طولانی است و هرچند مذاکرات از طریق گفتگوهای غیر مستقیم جریان دارد، اما به نظر می‌رسد که گامی رو به جلو محسوب می‌شود. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در آخرین واکنش خود به مذاکرات هسته‌ای در پیامی توییتری گفته است تروریسم هسته‌ای در نطنز مارپیچ خطرناکی ایجاد کرده و به دولت بایدن هشدار داده که تنها با برداشتن تحریم‌ها می‌توان شرایط را کنترل کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرده که برای این کار وقت زیادی هم نمانده است. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه برای انجام فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی از سایت نتنز بازدید کردند و اعلام داشتند که ایران تقریباً آمادگی‌های خود برای غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 60% را کامل کرده است.
گزارش مرداد میردامادی رو شنیدید. به ایران برویم. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در شبانه روز گذشته 321 نفر از بیماران مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار روزانه که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 25,000 مورد جدید ابتلا به کرونا هم به تعداد مبتلایان افزوده شده و نزدیک به 3,400 نفر از آنان در بیمارستان‌ها بستری شدند. روز پنجشنبه سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی درباره بدتر شدن وضعیت در هفته آینده هشدار داد و گفت ویروس جهش یافته پس از روز هشتم و نهم در عرض دو روز ریه را پر می کند. جمهوری اسلامی ایران می گوید نوع جهش یافته ی ویروس کرونا از عراق وارد ایران شده و به گفته سعید نمکی وزیر بهداشت سرعت گسترش آن زیاد است. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی هم 295 شهر را همچنان در وضعیت قرمز و 99 شهر را در وضعیت نارنجی اعلام کرده و تنها 9 شهر در وضعیت آبی هستند. از دیگر سو خبرگزاری ایسنا به نقل از مهرداد جمال اروانقی معاون گمرک ایران از ورود 400,000 دوز واکسن سینوفارم چینی به ایران خبر داده است. به گفته او این محموله از واکسن اهدایی چین بود و صبح پنجشنبه به وزارت بهداشت تحویل داده شد. روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری هم گفت ایران باید انواع واکسن‌های خارجی را از طرف بخش خصوصی وارد کند. صدای آقای روحانی رو همکارانم آماده می‌کنن که بشنویم.
امروز یک کلید برای حل مسئله واکسنه و ما باید انواع واکسنی که در اختیاره و میشه آورد به کشور و اتفاقا شرکت‌های خصوصی راحت تر میتونن این واکسن را وارد کنن ما نمیتونیم منتظر واکسن داخلی تابستان باشیم. ما باید در بهار از واکسن‌های خارجی استفاده بکنیم.
تا کنون 100,000 نفر از 85 میلیون شهروند ایران به طور کامل واکسینه شدند و حدود 360,000 نفر هم دوز اول واکسن کووید 19 را دریافت کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا را منع کرده و وزارت بهداشت ایران از روسیه، چین و کره جنوبی چند صد هزار دوز واکسن وارد کرده است. ایران یکی از کشورهای منطقه است که به رغم آمار بالای مرگ و میر و موارد ابتلا به کرونا کمترین تعداد واکسن را تهیه کرده است. در افغانستان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا صبح پنجشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل شد و با اشرف غنی رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. روز گذشته آمریکا و ناتو اعلام کردند که نیروهای نظامی خود را به تدریج از افغانستان خارج می‌کنند و تا روز 11 سپتامبر هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان باقی نخواهد ماند. دفتر رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده که به تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان احترام می‌گذارد، اما برخی از سیاستمداران و نهادهای مدافع حقوق بشر افغانستان این اقدام آمریکا را محکوم کرده و گفتند که با خروج نیروهای غربی از افغانستان احتمال قدرت یابی طالبان بیشتر می شود. طالبان هم بر درخواست خود برای خروج نیروهای آمریکایی در اول ماه مه دو هفته دیگر تأکید کرده است. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری. اجازه بدید که در اینجا فرصتی رو فراهم کنیم تا کمی چند از صدای شما بشنویم و پس از اون برمی گردیم و با یک گزارش دیگه در کنار شما خواهیم بود.
جناب آقای زاکانی فرمودن که ایران بهشت جاسوسان است و دقیقا من با ایشون هم عقیده هستم و مطمئن هستم که افرادی که دوروبر خمینی بودن و خود خمینی و آقای خامنه‌ای و دوروبریاشون و افراد دیگه که در سمت‌های حساس تصمیم‌گیری نظام هستن، اینها دقیقا جاسوس بیگانه هستند، چرا که در این 40 ساله میبینیم هر تصمیمی گرفته شده در راستای خراب کردن و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی این مملکت بوده. مگر هدف یک جاسوس چی هست؟
اتفاقی که در مرکز غنی‌سازی نطنز اتفاق افتاد نشان داد که ایران توانایی حفاظت و نگهداری از اطلاعات، توانایی فناوری هسته‌ای را ندارد. یعنی به صرف اینی که اگر دنیا بپذیرد که ایران بسیار خوب در یه شرایط عادی و صلح‌آمیز غنی‌سازی را ادامه بدهد، ولی ایران توانایی حفاظت و نگهداری و امنیتی لازم را برای این کار هنوز ندارد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری و در ادامه از شما دعوت میکنم که گزارشی رو بشنوید از همکارمون شهرام میریان درباره پروازهای اروپایی که درباره تأخیر پروازهای اروپایی، توقفشون در ایران و مسائل جانبی که این پروازها در ارتباط با ایران دارن.
به دنبال سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی توسط موشک‌های پدافند سپاه پاسداران در 18 دی ماه سال 98، شرکت هواپیمایی لوفتانزا پروازهایش را به دلیل نگرانی از امنیت پرواز در آسمان ایران متوقف کرد. این خطوط هوایی آلمانی پس از چندی اعلام کرد بررسی‌های انجام شده نشان از آن دارد که شرایط مطلوب برای ایمنی پرواز در آسمان ایران فراهم شده. همزمان با گفتگوی لوفتانزا با مقام‌های مسئول ایرانی برای از سرگیری پروازهای این شرکت به تهران، خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی در نامه‌ای ضمن هشدار به شرکت لوفتانزا و دیگر خطوط هوایی اروپایی از آنها خواستند برای از سرگیری فعالیت خود شرط و شروطی را برای امنیت کامل پروازها تعیین کنند. تا اینکه 2 هفته پیش بورج دهخان زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی، از بازگشت شرکت هوایی لوفتانزا به آسمان ایران خبر داد و گفت این ایرلاین قدیمی و پرتردد در ایران پذیرا شده از 27 فروردین ماه پرواز به سوی ایران را از سر گیرد. این مقام ایرانی دلیل توقف پروازهای خارجی به ایران را در گسترش شیوع ویروس کرونا در ایران جستجو کرد، ولی این خطوط هوایی خارجی دلیل اصلی را به شرایط نامطلوب ایمنی پرواز در آسمان ایران گره زده بودند. به این ترتیب شرکت هواپیمایی لوفتانزا به عنوان اولین خطوط خارجی اعلام کرده پروازهایش به تهران را از روز جمعه 27 فروردین ماه از شهر فرانکفورت از سر می گیرد. از طرفی ابوالقاسم جلالی، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی هم اعلام کرد بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا به دلیل شیوع گسترده این ویروس در فرانسه، از روز چهارشنبه این هفته تمامی پروازها به این کشور و برعکس متوقف شد. در مقابل اما به گفته این مقام مسئول، با توجه به بهبود وضعیت کرونا در بریتانیا، از چهارشنبه پروازهای مسافری از ایران به این کشور و از آنجا به تهران از سر گرفته شد. به دنبال شیوع ویروس کرونا در دنیا، همه خطوط هوایی بین المللی نیز متحمل ضرر و زیانهای هنگفت شدند که یکی از آنها شرکت لوفتانزا است. این خطوط هوایی سال پیش مجبور شد 20% از سهامش را به دولت آلمان واگذار و در مقابل 10 میلیارد دلار دریافت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببریم و باز برگردیم به برنامه ایستگاه فردا و همکارانم رو همراهی کنید، اجازه بدید که شماره های تماس با رادیو فردا رو برای شما عنوان کنم: 20420 21 12 21 13 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست تا نظرهای خودتون رو آنچه که میاندیشید با ما در میون بگذارید و همچنین با دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن. اما در ادامه این شما و این ادامه برنامه ایستگاه فردا، لحظات خوبی رو داشته باشید.